معیار نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره وو. ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. دو صد روز شد که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. با آغاز سال تعلیمی جدید مکاتب پسران و دختران خردسال گشوده شد، ولی مسدود بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تمدید گردید. طالبان علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی مکاتب این دختران را نگشودند. خصومت و دشمنی دو ساله میان دو قوم در ولایت کابل به صلح و آشتی تبدیل شد. قوم های مموزه و محمد خیل با میانجیگری بزرگان قومی، علمای دین و مقامات طالبان با همدیگر صلح کردند. حاجی سالم جان نعیم‌زوی، یکی از بزرگان قومی، به رادیو آزادی گفت که این میانجیگری طبق شریعت اسلامی و عنعنات افغانی صورت گرفت.
چند دفعه عمود اردو طرف قمه خواستیم، دهی قانی کدیم که در بابین خودش جور شوه و عمود چی حق حقوق اسلامی و عنعنوی عمود کلش یک در دیگه منجورا کدیم در مابینش الحمدلله فضل خداش بود جور شد.
مولوی ندا محمد، ولی حکومت طالبان برای کابل، نیز در گردهمایی که به این مناسبت دیروز داده شده بود اشتراک کرد. نظام میان این دو قوم ولسوالی بگرامی کابل دو سال پیش هنگام جرکشی در یک کوه به میان آمده بود که در آن 9 نفر کشته و 16 تن دیگر زخمی شده بودند. پوانتون مانچستر در بریتانیا به 15 زن افغان بورسیه های مقطع ماستری می دهد. این زنان بعد از تسلط طالبان از افغانستان خارج شدند. الکساندر گاردنر مکتاکرت، رئیس برنامه ماستری این پوانتون، گفته علاقمندی و اعتماد به نفس زنان افغان و مهارت فوق العاده آنها در زبان انگلیسی وی را متعجب ساخته است. اکثر برنامه های ماستری در پوانتون مانچستر سالانه حدود $30,000 هزینه بر می دارد، ولی این پوانتون می گوید که به این زنان افغان زمینه آموزش رایگان فراهم می کند. ستر محکمه پاکستان امروز یک بار دیگر موضوع منحل شدن پارلمان و سلب اعتماد صدر اعظم را بررسی می کند. دیروز و پریروز هم نشست های دایر شد ولی نتیجه نداد. رئیس جمهور عارف علوی روز یکشنبه بنا به درخواست صدر اعظم عمران خان پارلمان را منحل ساخت تا زمینه برای انتخابات قبل از وقت مهیا شود. قرار بود پارلمان در آن روز درباره سلب اعتماد عمران خان رأی گیری کند که آن هم از سوی قاسم سوری معاون رئیس پارلمان به تعویق انداخته شد. احزاب مخالف که طرح سلب اعتماد را به پارلمان تقدیم کرده بودند قضیه را بستر محکمه راجع ساختند. عمران خان تا تعیین صدر اعظم موقت در سمت خود باقی است. و وزارت دفاع آمریکا خبر می‌دهد که وزارت خارجه این کشور فروش احتمالی 8 جت جنگی F-16 به بلغاریا را تایید کرده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز دوشنبه با اعلان این خبر گفت که این طیاره‌ها برای تقویت نیروهای هوایی بلغاریا در بحیره سیاه به این کشور فروخته می‌شوند. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که این طیاره‌ها مجموعاً بیش از $1,670,000,000 ارزش دارند و تأکید می کنند که فروش آنها کدام ارتباط به هجوم روسیه بر اوکراین ندارد. بلغاریا عضو ناتو در اروپای شرقی است و گمان بر این است که این کشور به اوکراین طیاره‌های جنگی میگ-29 می دهد. پیلوتان اوکراینی در پرواز این طیاره‌ها مهارت دارند. ساعت 1:04 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. دو صد روز می شود که دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محرومند و مایوس شدند.
هیچ گونه دلیلی هم وجود ندارد که دختران از مکتب رفتن منع شوند. چون نظام معارف ما مختلط نیست، نصاب تعلیم ما اسلامی است، پوشش دختران مطابق با شریعت اسلامی است.
وزارت صحت عامه طالبان میگوید سازمان صحی جهان و یونیسف مسئولیت تمویل ده مرکز صحی را به دوش گرفتند.
ده 17 ولایت فعلا مرکز صحی را WHO سپورت میکنند، 17 ولایت هم یونیسف. در 17 ولایتی که WHO مرکز صحیشان را سپورت میکنند، بخشای کویدشان هم تیگ اندازه.
ستر محکمه پاکستان امروز یک بار دیگر موضوع منحل شدن پارلمان و سلب اعتماد صدر اعظم را بررسی میکند.
سیاسیون پاکستان عذاب سیاسی اپوزیسیون در اون وقت گفتند که انتخابات یعنی عادلانه نبود و جنرال ها اصلا به نفع عمران خان مداخله کرده بودند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
200 روز می شود که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش و تعلیم محرومند. برخی از این دختران مایوس شدند. با آغاز سال تعلیمی جدید مکاتب پسران و دختران خردسال گشوده شد، ولی مسدود بودن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم تمدید گردید. طالبان علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی این مکاتب را نگشودند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم شنویم.
از روزی که مکاتب روی ما بستن، در بدترین شرایط زندگی قرار گرفتن. غم و درد و رنج در هم اوقات امرای میکنه.
بیش از 7 ماه انتظار، هکنون در افسردگی و ناامیدی. گیتی دانش آموز صنف دوم لیسه دختران سلطان رازی غوری است. این دانش آموز 18 ساله غوری براد و آزادی گفت که از وقتی که به او اجازه رفتن به مکتب داده نشد، با یک دنیا غم و رنج و آینده نامعلوم شب روز را سپری می کند.
افسردگی، گوشه‌گیری، گوشه‌نشینی و نداشتن انگیزه برای زندگی و ده ها عمل تازه این انگیزه را پیدا کردن. وقتی که فکر می کنم که هم آرزویم نقش بر آب شده و همه چیزی از من گرفته شده، کم است تا در حد دیوانگی برم. آنقدر در تنگنای زندگی قرار گرفتم، خدا اگر همینطور ادامه پیدا کنم و مکاتب را برای ما دوباره باز نکنند.
دلربایی که دیگر از دانش آموزان صنف 11 و لیسه دختران خدیجه کبرا در شهر فیروزکوی غور است. او نیز برای دو آزادی گفت که با بسته ماندن مکاتب دختران در غور، تمام زحمات و آرزوهایش با خاک یکسان شده است و این اقدام طالبان بر رو و روان او نیز تأثیر منفی گذاشته است.
پول مصرف کردیم، وقت مصرف کردیم، کورس خواندیم، خلاصه هر لحظه مصرفیت ما به تعلیم بود، اما پاداش این همه زحمات ما چی خواهد شد؟ ما آرزو داشتم در آینده تحصیل کنم و چیزی را بیاموزم و به دیگران بیاموزانم، اما بیخبر از این که چنین تحولاتی می آید و حق تحصیل از ما گرفته می شود. اما این ترس، این ناامیدی تا به کی؟ از خردی تا به جوانی، از جوانی تا به کی؟ ما آرزوهای زیادی داشتیم که وقتی صبح بیدار شویم، یک طلوع خوشبختی، یک هوای آرام، با شوق به طرف مکتب برویم. اما حالا مکتب رفتن بزرگترین آرزوی ما شده.
با وجود این که وزارت معارف طالبان اعلان کرده بود کم مکتبای پسران و دختران به تاریخ سوم عمل آغاز خواهند شد، اما در روز آغاز سال آموزشی طالبان دوباره اعلام کردند که دوره های متوسطه و لیسه مکتبای دخترانه تا هم رسانه تعطیل می باشد. باشندگان و فعالان حقوق زن در غور خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششمند. محمد سرور پدر یک دانش آموز دختر در شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور است. او براد و آزادی گفت که طالبان باید در چه زودتر به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را بدهد.
به عنوان یک پدر از امارت اسلامی افغانستان خواهشمندیم که مکاتب بروی دختران باز بکنن تا ای که دختران بتونن خصوصا در فضای آرام و بدون جنگ و دعوا بتونن اونا تحصیل بکنن و آینده کشور خود بسازن و یک مادر خوب باشن. بدون شک که وقتی یک دختر تحصیل بکنه، فردای روز یک مادر خوب، یک طفلی خوبی به جامعه تقدیم میکنه و ای بدون شک تاثیر دار روی پیشرفت جامعه، روی پیشرفت کشور.
آرزو احمد یک فعال حقوق زن در غورم از طالبان عین خواست را دارد.
زنان نیمی از پیکر جامعه هستند و مادران فردای کشور هستند و حق دارند تحصیل بکنند و هیچ گونه دلیلی هم وجود ندارد که دختران از مکتب رفتن منع شوند، چون نظام معارف ما مختلط نیست، نصاب تعلیم ما اسلامی است، پوشش دختران مطابق با شریعت اسلامی است و فضای امن و مسئول آموزشی هم در مکاتب از قبل وجود داشته. بنابراین از امارت اسلامی خواهش میکنیم که به تعهداتشان عمل کنند و دروازه مکاتب را برای دختران صنف 7 تا 12 باز بود.
محروم شدن هزاران دختر افغان از رفتن به مکتب از سوی طالبان واکنش‌های جهانی هم در پی داشت. از جمله ایالات متحده آمریکا مسیر روابط دیپلماتیک خود را با حکومت طالبان تغییر داد. بانک جهانی نیز برنامه‌های صندوق بازسازی افغانستان را منجمد کرد. طالبان گفتند که منتظر ایجاد طرح جامع در مورد مکاتب متوسط و لیسه دختران هستند. وزارت معارف طالبان گفته است که منتظر نهایی شدن این طرح میمانند. حالا دیده شود که فشارهای جهانی بر حکومت سرپرست طالبان در راستای بازگشایی مکاتب دختران چقدر اثرگذار خواهد بود و هایا به گیتی و دلربا و هزاران دختر افغان دیگر اجازه رفتن به مکتب داده خواهند شد یا خیر؟
امارات اسلامی خواهش دارم که مکاتب دختران را بروی ما باز کنند تا ما دوباره تحصیل کنیم، درس بخوانیم و با ما اجاب اسلامی که قبلا در دولت سابق می رفتیم بازم ندامه بسیم و بریم و درس خود بخوریم.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
وزارت صحت عامه طالبان میگوید که سازمان صحی جهان و یونسف مسئولیت تمویل مراکز صحی در 34 ولایت کشور را به دوش گرفتند که برخی شفاخانه های درمان کووید 19 نیز شامل این مراکز است. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن، یگانه مرکز تداوی بیماران کووید 19 در کابل، نیز به رادیو آزادی گفتند که مشکلات مالی این شفاخانه با کمک مالی سازمان جهانی صحت رفع شده است. وزارت صحت عامه طالبان از سوی دیگر از پایین آمدن آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در یک ماه اخیر خبر می‌دهد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
حمایت مالی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و سازمان جهانی صحت برای تمویل مراکز صحی در سراسر کشور. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید یونیسف و سازمان صحی جهان هر یک مسئولیت تمویل مالی مراکز صحی در 17 ولایت کشور را بر عهده گرفتند. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید در میان این مراکز مورد حمایت این سازمان ها برخی مراکز درمان بیماران کووید 19 نیز شامل است.
ده 17 ولایت فعلا مراکز صحی را WHO سپورت میکنن. 17 ولایت هم یونیسف. در 17 ولایتی که WHO مراکز صحیشان را سپورت میکنن، بخش های کویدشان هم تاگ اندازه زیادتون را سپورت میکنن و در بخش کیت ها و دوا و تجهیزات و این مسائلشان.
این در حالی است که مسئولان در شفاخانه افغان ژاپن تنها مرکز تداوی بیماران کووید 19 و فعال در کابل نیز میگویند با کمک مالی سازمان صحی جهان مشکلات مالی آن رفع شده است. زلمه رشتنه رئیس شفاخانه افغان ژاپن همچنان افزود که در شمار بیماران کووید 19 در این شفاخانه کاهش به عمل آمده و میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا نیز کاهش یافته است.
بعد از 14 فوریه برای 5 ماه تا 13 جولای باز WHO چکت پند داد، دونر شد برای هلمت چی میکنه، تطبیق میکنه. امو مشکلات که داشتم دوا و دماشات و رجنتا، امو کل چیزا حل شد.
در گذشته و پس از حاکمیت طالبان و قطع شدن کمک های جهانی، مسئولان شفاخانه افغان ژاپن بارها از کمبود تجهیزات درمانی و پرداخت نشدن حقوق کارمندان شکایت کرده بودند. وزارت صحت عامه طالبان نیز چندی پیش گفته بود از اوایل ماه نوامبر به این سو 37 مرکز درمان بیماران کووید 19 در سراسر کشور بسته شده است. این مراکز که در گذشته از سوی بانک جهانی تمویل می شدند، علت توقف فعالیت آنها نبود تجهیزات کافی و پرداخت نشدن حقوق کارمندان خوانده شده بود. بر اساس آمار وزارت صحت عامه طالبان، آمار رویدادهای مثبت کرونا در ماه مارچ 2400 مورد بوده که از این میان 36 تن جان باختند. به گفته این وزارت، این آمار در ماه فوریه به بیش از 10000 رویداد مثبت و 180 رویداد فوتی می رسید. وزارت صحت طالبان میانگین هر روز رویداد مثبت در سراسر کشور را 50 تا 100 رویداد میگوید.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و در این قسمت برنامه انکشافات اخیر بحران سیاسی در پاکستان را دنبال می کنیم. ستر محکمه پاکستان مجلس استماعیش را از سر گرفته است. 5 قاضی ارشد در مورد قانونی بودن تلاش عمران خان صدر اعظم این کشور برای جلوگیری از هدف مخالفان سیاسی برای برکنار کردنش امروز بیشتر غور می کنند. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان هفته گذشته اکثریت کرسی ها در پارلمان را از دست داد و او با رأی عدم اعتماد مخالفان سیاسی در پارلمان روبرو بوده است. انتظار می رفت که او در 3 اپریل رأی سلب اعتماد دریافت کند. همکارم جعفر احمدی در استودیوست در مورد وضعیت کنونی پاکستان چی گفته می شود؟ احمدی صاحب بفرمایید.
تشکر. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، پاکستان کشور دارای سلاح هسته‌ای و با جمعیت 220 میلیونی در این روزها دستخوش بی‌ثباتی سیاسی است. این کشور از زمان استقلالش در سال 1947 از سوی اردو برای دوره‌هایی که بیش از حد معمول طول کشیده اداره شده. ماجرا پس از آن آغاز شد که مخالفان سیاسی عمران خان صدر اعظم پاکستان او را به سوء مدیریت اقتصادی و سیاسی سیاست خارجی متهم کردن. قرار بود که رأی‌گیری در مورد عدم اعتماد به عمران خان در 3 ماه اپریل برگزار شود، اما قاسم سوری معاون اسامبله ملی و عضو تحریک انصاف به رهبری عمران خان این اقدام را در تضاد با قانون اساسی پاکستان و بخش از توطئه خارجی خواند و رأی‌گیری هم برگزار نشد. سپس مخالفان سیاسی عمران خان از استر محکمه پاکستان خواستند که فیصله کنه که جلوگیری از رأی‌گیری مطابق قانون اساسی است یا نه. استر محکمه هم در این مورد نخستین جلسه‌اش را در 4 اپریل آغاز کرد. شماری از تحلیلگران سیاسی میگن که رابطه عمران خان با اردوی قدرتمند پاکستان خراب شده. افراسیاب خطک، سناتور پیشین در پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، در صحبت با رادیو آزادی به تازگی چنین گفت:
اصلا آقای عمران خان در نتیجه انتخابات 2018 چوکی سادات عظما را گرفتند و بسیاری سیاسیون پاکستان، اعضای سیاسی اپوزیسیون، در اون وقت گفتند که انتخابات یعنی عادلانه نبود و جنرال ها اصلا به نفع عمران خان مداخله کرده بودند و در این انتخابات اصلا تخلف از قوانین و ضوابط انتخابات پاکستان صورت گرفته بود.
همکارم جعفر احمدی از انکشافات اخیر بحران سیاسی در پاکستان گزارش داد و صدای افراسیاب خطک، کارشناس مسائل سیاسی، را هم شنیدیم. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
وزارت مالی حکومت طالبان از کاهش در پرداخت مالیات در سرمایه‌گذاری‌های کوچک در کشور خبر می‌دهد. در خبرنامه این وزارت که امروز به رادیو آزادی فرستاده آمده است، بر بنیاد خواست سرمایه‌گذاران کوچک و بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی عواید وزارت مالیه و تصویب شورای وزیران، در پرداخت مالیات سرمایه‌گذاری‌های کوچک تغییر به میان آمده است. در خبرنامه آمده است این گام برای پشتیبانی و تشویق صنعتکاران، دکانداران، بازرگانان ملی و سرمایه‌گذاران برداشته شده است. خبرنامه می‌افزاید پس از از فروش های آنان که قبلا 1.5% مالیه گرفته می شد، اکنون تنها 0.5% مالیه گرفته می شود. در نشست کمیسیون اقتصادی بر ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، پیشنهاد وزارت مالیه که بر اساس آن مالیه اصناف برای یک سال از 1.5 و 0.5 کاهش می یابد، قابل تطبیق دانسته شده است. اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان می گوید اکنون درآمد ماهانه این اداره از پروازهای داخلی به بیش از 200 میلیون افغانی می رسد. اما این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 88 افغانی و 53 پول، 1 یورو 97 افغانی و 63 پول، 1 پوند انگلیسی 113 افغانی و 25 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 97 پول، 1000 روپیه هندی 1009 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی.
و شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده با همکارم جاوید نعیمی باشین.
بیشتر از خبر. سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به بخش حاضر از رادیو آزادی. من جاوید نعیمی با شما هستم. تا دقایق بعد، مشکل بزرگ دامنگیر کودکان در پرورشگاه های افغانستان شده.
دیجا نو آمدیم، تقریبا دو ماه میشه که آمدیم. پدرم در جنگ کشته شد و مادرم همون با عجل الهی.
چند پیام هم از شنونده ها.
اگر یک دختر به مکتب نرود چه قسم مشکلات دیگران را حل کند؟
دعوت میکنم با ما همراه باشید. اما اکنون نگاهی میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
واشنگتن اگزامینر در مطلب نوشته که طالبان در مورد حقوق زنان عهدشکنی کردند. نویسنده مطلب از چند مورد از جمله آموزش دختران یادآوری کرده است. طالبان خلاف وعده پیوستهشان نگذاشتند که دختران بالاتر از صنف ششم در ماه حمل به مکتب بروند. بسیاری ها هم در افغانستان و هم در بیرون از افغانستان به این اقدام طالبان اعتراض کردند. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان به روز دوشنبه گفت که افغان ها می خواهند که دخترانشان به زودترین فرصت ممکن به مکتب بروند. نویسنده مطلب واشنگتن اگزامینر در یک نتیجه گیری کلی گفته است که طالبان چندان تغییر نکردند. در بخش از مطلب آمده که طالبان باید تحت تحریم جامعه جهانی باشند و دختران و زنان افغان باید مورد حمایت قرار گیرند. مؤسسه گالوب سروی تازه را در مورد افغانستان انجام داده که در آن 94% از مصاحبه شونده ها گفتند که زندگیشان پر از درد و رنج شده. در سروی آمده که 96% از زنان و 92% از مردان با چنین وضعیت روبرو اند. مؤسسه گالوب که از سال 2005 به صورت دوامدار سروی هایی را در مورد افغانستان نشر کرده گفته که در هیچ کشور جهان شاهد چنین وضعیت نبوده است. در ادامه آمده که افغانستان پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی و بازگشت طالبان به قدرت با وضعیت ناگوار اقتصادی روبرو شده است. اداره‌های مددرسانی برای کمک به میلیون‌ها نیازمند در افغانستان خواهان کمک‌های جهانی شدند. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به نیازمندان 4.4 میلیارد دلار درخواست کرده، اما شمار از کشورها در نشست مجازی هفته گذشته وعده کردند که 2.4 میلیارد دلار از طریق سازمان ملل متحد با نیازمندان در افغانستان کمک خواهند کرد.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. سقوط نظام و بحران اقتصادی در افغانستان بر زندگی کودکان بی سرپرست که در پرورشگاه ها به سر می برند نیز سایه افکنده. فیضان احمد کاکر رئیس پرورشگاه ها می گوید از میان 68 پرورشگاه اکنون تنها 34شان در سر تا سر افغانستان فعالیت دارند. او می گوید شمار کودکان بی سرپرست که در این پرورشگاه ها نگهداری می شوند از 10,000 به 7,000 تن کاهش یافته. بیشتر در این گزارش.
پرورشگاه تهیه مسکن، پناهگاه صدها کودک که جنگ از داشتن مادر و یا پدر بی بهره ایشان کرده است. اینان آینده سازانند، کودکانی که حالا روشن نیست آینده خودشان چه خواهد شد. چهره های خسته این کودکان دردهای بسیار ناگفته دارند، اما به ظاهر می خندند. سبحان یکی از کودکان است که پدرش را در جنگ از دست داده است و هنوز 8 سال داشت که از داشتن مادر نیز بی بهره شد. او اکنون 12 سال دارد. می گوید 2 سال می شود به این پرورشگاه آمده است. کمتر دوست دارد با دیگر کودکان باشد و بازی کند. گوشه ای را برگزیده است و تنهایی را.
دیجا نو آمدیم. تقریبا 2 ماه می شه که آمدیم. پدرم در جنگ کشته شد و مادرم همون تو دارم عجل الهی و یا مشکل تر است. کلی بچه ها رفت پیش پدر مادر یا پدرم نه داره مادر داره مادیه ایش نه پدر نه مادر دیده ایش.
زینب دیگر بازمانده قربانی جنگ. بی بهره بودن از مهر پدر و مادر در چهره زینب کودک 10 ساله را می شود خیلی روشن دید. می گوید اکنون 11 سال دارد و 6 سال عمرش را در این پرورشگاه گذشتانده است. آرزو می کند پدر و مادر می داشت. اکنون هم همه آرزویش آموزش است.
به دقام نمیریم. از نو تا ده کورس میریم و پس میریم.
و قرطاسی و بلوغت خوشی که برق مشانه نیاشه به افغانستان سوره تا نمره جایی بده.
بر بنیاد آمار و احصایه‌ای که ریاست عمومی پرورشگاه های افغانستان در دسترس رادیو آزادی قرار داده است، شمار کودکان یتیم به حدود 250 هزار در سراسر کشور می رسد. اما ریاست پرورشگاه ها شمار کودکان آسیب پذیر را در افغانستان 4 میلیون برمی شماند. بر بنیاد داده های ریاست پرورشگاه های افغانستان، اکنون 68 پرورشگاه در سراسر افغانستان موجود است. از این شمار 28 پرورشگاه دولتی و 40 پرورشگاه آن خصوصی اند. پیش از برقراری حاکمیت طالبان تمامی این پرورشگاه ها فعال بودند. 10,000 کودک بی سرپرست در این پرورشگاه ها نگهداری می شدند، اما اکنون به گفته ریاست پرورشگاه های افغانستان از این میان تنها 9 پرورشگاه دولتی فعالیت دارد و 25 پرورشگاه خصوصی. از این میان تنها 2 پرورشگاه دولتی و 18 پرورشگاه خصوصی در کابل فعالیت دارند. شمار کودکان بی سرپرست هم از 10,000 به 7,500 کودک در این پرورشگاه ها کاهش یافته است. فیضان احمد کاکر، رئیس عمومی پرورشگاه ها، دلیل این کاهش را تغییر و تحول در افغانستان می خواند، اما توضیحات بیشتر نمی دهد.
حدود 7,500 طفل ما عرضه خدمات میکنیم که عرضه خدمات شامل عاشه، عباده، تعلیم و تربیه را احتوا میکنه. طبقه هستیم که در طی سال جاری بعد از منظوری بودجه همه پرورشگاه های ما مجددا فعال گردد.
اما رقمی که از فعالیت پرورشگاه ها وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان با ما شریک کرده با رقمی که ریاست پرورشگاه ها در اختیار ما قرار داده اندک متفاوت است. این وزارت میگوید از 68 پرورشگاه در سراسر کشور اکنون 44 پرورشگاه فعالند و بیش از 7,600 کودک در این پرورشگاه ها هم اکنون زیر مراقبت قرار دارند. کودکان بی سرپرست در این پرورشگاه ها افزون بر آموزش های مکتب، آموزش های حرفه های گوناگون را نیز فرا می گیرند. فعالیت هر بخش نیاز به بودجه دارد، اما با وجود این چالش وزارت کار امور اجتماعی طالبان میگوید در نظر دارند 7,000 کودک بی سرپرست دیگر را نیز در پرورشگاه ها جذب کنند. یونس صدیقی سخنگوی وزارت کار طالبان میگوید گفتگوها برای پشتیبانی مالی این پرورشگاه ها از سوی نهادها و سازمان های حقوق بشری ادامه دارند.
پرورشگاه های دیگر هم فعال می شود. بودجه هم در سال نو برای آن اختصاص یافته است. با پشتیبانی نهادها و مؤسسه های همکار باز خواهند شد. شماری از نهادها هم برای ما وعده داده اند. آموزش و پرورشگاه ها به گونه نرمال ادامه خواهد یافت. برخی از نهادها با ما در این بخش هم اکنون همکاری دارند.
صدیقی می گوید در نظر دارند تمامی پرورشگاه ها را پس فعال کنند و می گوید ایجاد 5 مرکز پشتیبانی از کودکان بی سرپرست و 15 پرورشگاه دیگر نیز جزء برنامه آنان است. موجودیت 500,000 زن بیوه که توان حمایت از کودکان خود را ندارند چالش دیگر است که رئیس عمومی پرورشگاه ها از آن سخن می زند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. اکنون هم پیام های شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
صفاتم از کابل به شما پیام میگذارم. اگر یک دختر به مکتب نرود چه قسم مشکلات دیگران را حل کند؟ اگر یک زن دکتر نباشد، من خود مطمئن هستم که هیچ مرد افغان حاضر نمی شود که مادر خود، همسر خود و یا خواهر خود پیش یک دکتر مرد ببرد. و چرا حق ما دختران را تلف می کنند؟ در افغانستان بسیار کارهایی است که در شریعت اسلامی برابر نیست. تو از جامعه جهانی خواهش ما دختران این است که اگر ما را به مکتب نمیارند، هرگز اینها را و هیچ وقت به رسمیت نشناسند.
برادر به سر مردم ما بسیار ظلم میشه. حال نیمروز که میارن بلوچو تا به زابل و زاهدان تا یزد میارن، اینا رو بسیار ظلمای گنده میشه. اکثر برای گروگون میگیرن، اکثر میکشن، اکثر 10 میلیون پول ماین. این مردم رو خواهش میکنم رگیره کنیم زین مجاهدین که اینا اگه پاسپورت میگیرن قانونی میان بیان، نمیان بی پاسپورت و بی قانونی رن مردم رو بگیرن که بعد ظلم ها شروع بسیار وضع خرابه.
من ظریف هستم از ولایت غزنی.
امروز طالبه ها آمدن کسایی را که در دولت قبلی کار کرده بودن یا عسکر بودن یا هرچی که بودن، خلاصه امروز به بهانه ای یکی شما در دولت قبلی کار کرده بودین مرتد هستین، جرمتون 1,000,000 است. 1,000,000 بته خدا کنه که تو شاستی یا گداستی یا هزار جو میکنی پیدا کو بخش ما را 1,000,000 بته.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. دوستان عزیز، به ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام هفتوار بحث میزگرد رادیو آزادی را میشنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. دو صد روز شد که دختران بالاتر از سنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. با آغاز سال تعلیمی جدید مکاتب پسران و دختران خردسال گشوده شد، ولی مسدود بودن مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم تمدید گردید. طالبان علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی مکاتب این دختران را نگشودند. اتحادیه اروپا 34 تن وسایل و تجهیزات صحی با افغانستان کمک کرد. یانز لنار چیچ، کمیشنر بخش مدیریت بحران در این اتحادیه، دیروز در توییتر نوشت که این کمک دوشنبه به افغانستان رسید. خصومت و دشمنی دو ساله میان دو قوم در ولایت کابل به صلح و آشتی تبدیل شد. قوم‌های مموزه و محمد خیل با میانجیگری بزرگان قومی، علمای دین و مقامات طالبان با همدیگر صلح کردند. پوهنتون مانچستر در برتانیا و 15 زن افغان بورسیه های مقطع ماستری می دهد. این زنان بعد از تسلط طالبان از افغانستان خارج شدند. ستر محکمه پاکستان امروز یک بار دیگر موضوع منحل شدن پارلمان و سلب اعتماد صدر اعظم را بررسی می کند. دیروز و پریروز هم نشست های دایر شد ولی نتیجه نداد. و وزارت دفاع امریکا خبر می دهد که وزارت خارجه این کشور فروش احتمالی 8 جت جنگی F-16 به بلغاریا را تایید کرده است.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. حکومت طالبان کشت، استفاده، خرید و فروش و تجارت کوکنار و مواد مخدر را ممنوع اعلام کرده. بر اساس این حکم رهبر طالبان، کسانی که از این فرمان سرپیچی کنند بر اساس شریعت با آنها برخورد صورت میگیرد. افغانستان بزرگترین تولید کننده هیروئین جهان دانسته میشود و در 20 سال گذشته جایگاه نخست را در کشت کوکنار و تولید مواد مخدر داشته است. ولایت هلمند در جنوب افغانستان بزرگترین کشتزارهای کوکنار را در 20 سال گذشته داشته. یک گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در سال 2020 نشان داد که کشت کوکنار در ولایت‌های قندهار و فرا هم 47% افزایش یافته بود. طالبان در آغاز دور اول حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی کشت کوکنار را منع نکرده بودند، اما بر اساس برخی از گزارشات در سال 1999 ممنوعیت روی کشت کوکنار وضع شد. از سوی دیگر گزارش‌های از سود بردن طالبان از تجارت مواد مخدر پخش شده، چیزی که سخنگویان حکومت طالبان نمیپذیرند. به طور مثال مرکز خبر رادیو آزادی یک گزارش ویژه ناتو را در سال 2020 دیده بود که در بخش از آن آمده است طالبان در سال‌های توانایی مالیشان را از طریق افزایش سود حاصل شده از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، استخراج غیرقانونی معادن و صادرات افزایش دادند. در ادامه تخمین زده شده بود که طالبان در سال مالی که در مارچ 2020 پایان یافت 1.6 میلیارد دلار درآمد هم داشتند که بخش بزرگ آن برمیگردد به کشت کوکنار. اکنون طالبان کشت این پدیده را ممنوع اعلام کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز یکشنبه پیام هبت الله خانزاده رهبر طالبان را به خانش گرفت.
به اساس فرمان عالی قدر امیرالمؤمنین به تمام هموطنان خبر داده می شود که از تاریخ صدور این فرمان کشت کوکنار در تمام کشور به گونه مطلق منع می باشد. پس از این هیچ کس نمی تواند این بوته را کشت نماید. اگر خدای نخواسته کسی تخلف کرد کشت او از بین برده می شود و با متخلفین از روی شریعت اسلامی برخورد صورت می گیرد. همچنان در سراسر کشور استعمال، انتقال، خرید، فروش، تجارت، واردات، صادرات و کارخانه های تولید هر گونه مواد نشعاور مثل شراب، هیروئین، شیشه، تابلتکا، چرس و غیره به گونه جدی ممنوع می باشد.
بخش از اظهارات ذبیح الله مجاهد بود، سخنگوی حکومت طالبان. در گذشته کشت کوکنار و تولید مواد مخدر از مهمترین عواید برای ماشین جنگی طالبان دانسته می شد. حکومت طالبان اکنون وضاحت داده و گفته است که بر زمین های کشت شده محدودیت نیست. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در پیام بر رادیو آزادی گفت که فرمان رهبرشان بر کسان اجرا می شود که پس از این به کشت کوکنار و تولید مواد مخدر اقدام می کنند.
کوم حاصلات چې تر اوسه پوری یا تاریک پرته دی یا حاصلات
ممنوعیت بالای محصولات کوکنار که اکنون جمع‌آوری می‌شوند وجود ندارد. ممانعت تنها بر این است که از حالا کسی کوکنار کشت کرده نتواند و به کاروبار در این بخش نپردازد. همچنان روی کسب و کار ممانعت وجود دارد و هم در کشت آن. در هلمند و سایر ولایت‌ها که نشتر زدن کوکنار ادامه دارد ممانعتی نیست. همچنان معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله اکنون مشغول است که چگونه بدیل برای این پدیده دریابد، چگونه تواند با جهانیان به یک تفاهم دست یابد تا بدیل برای این پدیده بیابد.
څنګه تفاهم ته ورسیږي چې د دې په ایواز کې څنګه څه بدیل پیدا کی؟
بله، بدیل برای دهقانان چی خواهد بود؟ حالا دهقانان چی خواهند کرد؟ پرسش های مطرح می شوند که طالبان چرا اکنون تصمیم به ممنوعیت کشت کوکنار گرفتند. در نهایت در 20 سال گذشته ناتو، حکومت های پیشین، افغانستان و جامعه جهانی پدیده مواد مخدر را از افغانستان برچیدن نتوانستند. آیا طالبان می توانند این پدیده را از بین ببرند؟ بحث می کنیم در این مورد و دو مهمان در برنامه با خود داریم. آقای عبدالقادر جیلانی، کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی، و پوهان دکتر محمد ظریف شریفی، استاد پوهنزه زراعت پوهنتون کابل. آقای جیلانی، نخست با شما خوش آمدین به برنامه. این فرمان رهبر طالبان چطور که در این وقت صادر شد، چرا در این مدت نزدیک به 8 ماه دهقانان گذاشته شدند که به کشت کوکنار بپردازند؟
سلام به شما مهمان گرامی و هموطنان عزیز. بدون شک که کوکنار و هیروئین و تولیدش، قاچاقش، کشتش، همه ایشان همه اضرار ازی خیلی زیاد است به جامعه افغانستان و بخصوص به کشورهای منطقه و به جهان. اما در طی 40 سال امی تاریاک و کوکنار ای در افغانستان به شکل بسیار نرمال کش می شود، تولید می شود، پروسس می شود و به خارج از کشور ارسال می شود و تجارت ازی ادامه داشت. حتی جنگجویان طالبان همو امکانات مالی خود، وجوه مالی خود ازی ناحیه پورا می کرد و می جنگید. و در سالیان در سالهای متمادی، در تقریبا در دوران آقای کرزی و اشرف غنی هم ای تجارت جریان داشت. حتی مقامات دولتی دست داشتن، بخصوص ارگانهای امنیتی ما مستقیما دخیل بود در می تجارت غیر قانونی. حتی خارجی ها دست داشتن. فقط افغان ها را باید مقصر نبدانیم، بلکه همه ایشان شرکای خارجی ما هم در افغانستان در این تجارت رول مهمی داشته و به شکل غیر قانونی افغانستان مرکز تجارت کوکنار، هیروئین و انواع از این پدیده را یا رشد دادن در افغانستان و تجارت کردن. امروز ولی در دوران حکومت آقای کرزی باز هم به خاطر مبارزه با مواد مخدر یک وزارت ایجاد شد با همکاری ارگان های امنیتی وزارت داخله تا بتانن که کشت و تولید کوکنار و تاریاک بگیره. اما در مناطق در آنجایی که امنیت نبود و در دست طالبا بود کماکان جریان داشت و بخصوص در حوزه جنوب قندهار و زابل و باز در طرف شرق حتی در کنر و لغمان و در نورستان و در این مناطق هم کشت جریان داشت. حتی در ولسوالی های کابل سروبی و خاک جبار و موسعی و در این مناطق هم کشت تاریاک و هیروین تاریاک جریان داشت و هیچ کس نبود که جلوی ازی را بگیره بخاطر اینکه ارگان های امنیتی همکاری درست نمی کرد. بخاطر ازی که بیشترین پول از این ناحیه به سیاجا می آمد و این جریان داشت. با در وقت آقای غنی هم همی وزارت خوب فعال بود کار میکرد ولی کار وزارت ملموس و محسوس نبود.
بله بدون شک عرف اصلی همیست
این پدیده را از بین ببره. اما در جریان حکومت طالبا قبلا حکم صادر کرده بودن که کمک کاهش یافته بود ولی امسال که بیشترین جغرافی افغانستان زیر تسلط طالباست و در این صورت اگه حکم را صادر بکنه و امو خوفی که مردم از طالبا داره امکانش هست که این خیلی کاهش پیدا کنه. اگر فکر کنین که به فیصدی بگویم شاید که 50-60% کاهش پیدا بکنه در مناطقی که طالبا وجود داره. اما باز هم یک تعداد رو قماندانه طالبا در این تجارت دست دارن در حدود 30% و 40% شاید در افغانستان کشت ازی جریان پیدا بکنه ولی اگر ما ببینیم در افغانستان بدیلش وجود نداره. اقتصاد مردم خیلی ضعیفه.
آقای جیلانی چون پرسش ها زیاد هستند بدون شک بله در این مقطعی که افغانستان قرار داره برمیگردیم به شما و روی بدیل هم اظهارات خود داشتیم. جناب شریفی صاحب با عنوان استاد پوهنزه زراعت شما مقطع پوهندی هم دارین. کوکنار در کدام فصل های سال کشت شده میتونه؟ یعنی شرایط آب و هوا در کدام ماه ها بیشتر برای کشتش مساعد است و همین پروسه را خیلی کوتاه و فشرده برای ما بگوین که چگونه از کوکنار ایروین تولید میشه؟
با عرض سلام خدمت شما و خدمت میمان شما باید در قسمت عرض شوه که مسئله کشت کوکنار یا نبات خشخاش اصلا ما قدر که فکر میکنیم که یک بحث بسیار طولانی در این قسمت است اما طور که جناب گیلانی صاحب بحث کردن که در قسمت تولید کوکنار افغانستان تنها مقصر نیست و ما در افغانستان فابریکای بزرگ پروسس از این افغانستان موجود نیست و شرکای خارجی زیادتر اکثر از این به خارج میره و خارج خود اونا پروسس میکنن از اون استفاده میکنن با مقاصد مختلف. برمیگردیم برای سوال شما که در قسمت خود کشت کوکنار من در مناطق مختلف میتونه کشت شود، در آب و هوای مختلف میتونه کشت شود، حتی این نبات میتونه تا حرارت منفی 20 درجه سانتیگرید هم مقاومت داشته باشه. بنان در مناطقی که یک ذره مناطق گرم سیر باشه نموی نبات بسیار خوبتر است و حاصل فراوان به دست میده و انواع مختلف خشخاش وجود داره برای کشتش. یک نوع کشت تیرمایی ازی هم وجود داره و کشت بهاری ازی هم وجود داره. نظر به شرایط منطقه، نظر به آب و هوا واسه میتونن که کشت شوه، ولی حتی در موسم کشتی نبات هم میتونن که یک تاریخ الترنت بین یک تاریخ کشت وجود داره. ما میتونیم یک تاریخ کشت وجود داشته باشیم بینش که حتی یک هفته بعد کشت کنیم، دو هفته بعد کشت کنیم، سه هفته بعد هم هفته های متواتر، چون میتونه که حاصل بده. چون خود این نبات یک کمی مقاومتش زیادتر آمه است، گرچه در مقابل خشکی یا در زیاد مقاومت نداره، ولی باز هم میتواند اونمو مناطقی که من ذکر کردم این نبات کشت شود. باز اگر من فکر میکنم تنها زمانی که نبات کشت میشه، بعد از کشت مراحل پروسوسی از ابتدا زمانی که کشت میشه، بعد از کشت این نبات ضرورت داره به یک مقدار آب آبیاری، و آب آبیاری هم باید به مو اندازه باشه که نبات فاسد نشه. بعد از اون مراحل استعمال کودهای کیمیاوی دست و ضرورت باید کودهای کیمیاوی استعمال شه، و گیاه هرزه یک گیاه دیگه است که باید دور شه که رقابت میکنه در گرفتن مواد معدنی و عناصر در خاک با این نبات. و بعدن و زمانی که نبات به یک مرحله میرسه که مرحله غوزه میشه، مرحله نشترزنی میشه، باز شروع میکنند زارعین برای نشتر زدن این نبات و از نشتر از این موادی را که جمع آوری میکنند، و این مواد بالاخره باز فکر میکنیم از توان برنامه
بله.
خیلی زیاد است که ما سر پروسه کلی از این که چطور میره باز
بدون شک
با تولید مواد دیگه که استفاده میکنن مثل تریاک و هیروین و مقاصد دیگه، و بحث های بسیار طولانی است. باز زیادتر از این باز برای کشورهای دیگه که میبرن سر بحث های طبی زیاد مورد استفاده قرار میگیرن.
تشکر استاد، برمیگردیم به شما هم. جناب جیلانی صاحب، در گذشته اگر برنامه های محو کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به اجرا گذاشته میشد، بدیل هم در نظر گرفته میشد، از قبیل مثلا کشت زعفران و یا هم برنامه های عمرانی و باسازی. اکنون بدیل در نظر گرفته نشده. شما قبلا اظهارات سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان را هم شنیدین. پس دهقانان چی کرده میتوانند در چنین شرایط؟
ببینید، در شرایطی که کشاورزان یک کشور جایگزین تریاک نداشته باشه و تا فراهم شدنش شرایطی که و یا محصولات جاگزین، من فکر نمی کنم که این فرمانشان 100% قابل تطبیق باشه، به خاطر از اینکه صد تا سر کشور بخصوص در مناطق حوزه جنوب شاید جریان پیدا بکنه، به خاطر از اینکه ما بدیل از این تا بال معرفی نکردیم که بدیل از این خوب میتونه زعفران باشه که یک به نام طلای زراعتی مشهور است در سطح جهان. ما میتونیم که ایره جایگزین بسازیم، ولی بدون از این ما میتونیم که تخمهای اصلاحی شده را ما سر تا سر کشور توزیع بکنیم، و برنامه آگاهی دهی باید به خاطر کشاورزان دایر شوه و ازرار از این در مورد ازرار از این معلومات داده شوه، و ما میتونیم که بسته های تشویقی حکومت ایجاد بکنه به خاطر کشاورزان که خیلی مهم است، و ما همیشه ادعا میکنیم البته که افغانستان یک کشور زراعتی است، باید زراعت خود درست حمایت بکنیم، و به خاطر حمایت بسته های تشویقی جور شد به خاطر کشاورزان ما که طالبا امکانات زیر نداره، امکانات مالی هم نداره، و تا سر تا سر کشور تخم های اصلاحی شده را توزیع بکنه، و بانک های ما نداریم، در سکتور خصوصی سابق داشتیم، اینال بانک های زراعتی ما در افغانستان فعال نیست، سکتور بانکی با مشکلات مواجه است، و نمیتونه به کشاورزان به تکاتانه مناسب قرض بتن. بنان چطور میتونه کشاورزان کشور ما در باره بدیل فکر بکنه؟ به خاطر از اینکه بیشترین و پولی که منفعی که از تریاک به دست میه او بیشتر است از دیگه محصولات کده، ولی زعفران که طور خودتان یاد کردین، زعفران یک بدیل خوب است، اما در مناطق دوردست کشور ما که بخصوص مثلا در حوزه شرقی کشور باز این امکاناتش کم است، به خاطر از این کار نشده.
بله.
و از زمین های افغانستان اگر ما ببینیم در مناطق دوردست للمیز فقط منتظر باران است، و ما کانال های آبی را به شکل درست نساختیم، بند کمال خان ساختیم اما به شکل درست مدیریت نشد، بند سلما به شکل درست مدیریت نشد، در کابل فاز اول و دوم سروبی به شکل درست مدیریت نشد تا ما بتانیم که آبها را به شکل عادلانه توزیع بکنیم و همه مناطق و ساحات مختلف کشور ما آب بدیم و تا ما زراعت خوب داشته باشیم، کشت خوب داشته باشیم. در افغانستان همه سکتور زراعتی را اگر ما ببینیم این به شکل سنتی پیش میره و هر دهقان ما قهرمان است. در افغانستان خودشان کشت میکنن و خودشان محصولات خود بسیار با پر از چالش در آخر فصل به دست میاره که هم مشکلات خود داره و حکومت هیچ نوع حمایت نکرده. در مدت 20 سال هیچ حمایت از دهقان ما، از کشاورزان کشور وجود نداشته و خودشان زحمت کشیدن. بنابراین این فرمانی که امیرالمؤمنین طالبا ایره به نشر رسانیده، من فکر نمی کنم به خاطر از اینکه یک تعداد مسئولین طالبان در قاچاق مواد مخدر دست دارن، به کشورهای همسایه همکار هستن و هیچ گاه نمیتونن که این فرمان 100% تطبیق بکنه، ولی امو یک حراس و یک ترس وجود داره از طرز حکومت طالبا در افغانستان. این میتونه که فیصدی را پایین بیاره به خاطر از اینکه قبل سال 2002 در جریان حکومت طالبا این کاهش یافته بود بدون شک. در سال بعد از سال 2002 تا به سال 2018 ما کشت کوکنار داشتیم، در ولایت‌های مختلف داشتیم، تجارت و تولیدش جریان داشت و تاجرای بین‌المللی می آمدن، حتی سمپلا روان می شد به دبی، سمپلا روان می شد بخصوص به کشورهای آسیای مرکزی سال می شد، اوتیس می شد و درجه بندی می شد که در کدام درجه او را یک درجه خاص داشت، بعد از او ارسال می شد و در این ارسال سمپل ها باز هم نمونه ها که ارسال می شد همه شان خبر داره، حتی وزیر داخله آن زمان در جریان بود، حتی شورای امنیت در جریان بود. بنابراین ما شمار و تعداد معتادین در افغانستان بیشتر به 3 میلیون میرسه که در بین از این خانم هم از زنان هم در حدود 1 میلیون، از 800 هزار تا 1 میلیون فقط زنان است، جوان است سر از این مرض مبتلا است. اگر جلوی مواد مخدر، چرس و کوکنار و همه انواع از این جلویش گرفته شود، این کار خوب است، این فیصدی معتادین هم پایین میاره.
بله، اما بحث سر امیز که چگونه چگونه ممکن هست به چگونگیش یعنی میپردازیم، ولی فرصت خیلی کوتاهی داریم، حدود 5 دقیقه دیگه. جناب دکتر صاحب شریفی، اگر در مورد بدیل از نظر تخصصی و مسلکی شما بگوین، و دومی که آیا بخش بزرگ از دهقانان در نتیجه ای فرمان رهبر طالبان متاثر میشوند یا نه، در این مورد هم اگر یک وضاحت کوتاه بگوین.
تشکر. البته عرفاب بسیار زیاد است، ما فقط میخوایم بسیار خلاص در مورد بدیل نبات خشخاش یا کوکنار صحبتی داشته باشیم. بدیل نبات بله وجود داره، ما با این گپ جناب جیلانی صاحب در موافق نیستم که بدیل وجود نداره. بدیل از لحاظ مسلکی ما بدیل وجود داره. مثلا ما همی کشت زعفران که تقریبا از 1.5 دهه در افغانستان مروج شده، که من خودم کسی هستم که کتابی را تالیف کردیم، یک بحث از این بحث نباتات سنتی، بحث زعفران است که ما بر اولین بار در حوزه جنوب غرب افغانستان شروع شده، بالاخره امروز تا صفحات شمال به اساس مطالعات ما نشان میده که نبات در تمام شرایط آب و هوای افغانستان توافق حاصل میکنه و 1 کیلوگرم یعنی همونطور که زعفران به نام طلا یاد کردن، طلا به این معنا که دیگه محصولات زراعتی ما به تن پیمایش میشه، ولی تا به حال زعفران از کیلوگرم بالا نرفته و 1 کیلوگرم پودر زعفران در بازارهای جهانی یعنی بیش از 4500 دلار حدود بیشتر از او به فروش میرسه و همچنان خود زعفران تا 2500-3000 دلار و افغانستان بهترین منبع و تولید زعفران و با کیفیت ترین زعفران از سطح جهان داره، اما متاسفانه که از مسیر افغانستانی صادر نمیشه و یا میره به پاکستان، به ایران میره و یا از هند میره و از اون کشورها به نام کشورهای دیگه صادر میشه. و همچنان برالوی نبات زعفران ما نبات دیگه به نام الویرا داریم که نبات الویرا نباتی است که مقاوم در مقابل خشکی است، عوایدش خیلی زیاد است، خصوصا در بخش مصارف طبی که هم یک پروژه های بسیار زیاد در ولایت های مثل فرا و نیمروز و هرات اینا گرینوزا بسیار جور شد، اما متاسفانه که باز هم دهقین بسیار علاقمند بودن این نبات کشت کنن و ما خودم در فرا سال گذشته یک سال پیش که رفته بودم مدیدم از فرما دیدن کرده بودم، ولی متاسفانه با بد شدن شرایط امو کمپانی هایی که قرارداد داشتن این را خریداری نکردن که یک مشکل است. و نبات دیگه مثلا از جمله نباتات طبی دیگه مثل هنگ، هنگ یک نبات است که خصوصا در کیر به نام در صفات شمال در سمنگان اونجا به نام انگوزه هم یاد میکنن، امیال یک کیلوگرام از این بین 120 تا 160 دلار در بازارا به فروش میرسه. یا مثل از این مثل نباتات دیگه مثل عدل گور نارنج، گل گلاب، زیره سیاه و یا ای که بدیل های دیگه که مسائل باغداری است به اساس شرایط آب و هوای هر منطقه، یعنی میشه اما یک بارگی نه، آیسته 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 ما میتونیم که بدیل داشته باشیم و پروگرام پیش بریم. آمدیم سر بحث از این که دیاقین چطور متاثر میشن یا نمیشن. این یک چیز طبیعی است، وقتی که یک بار یک حادثه به اصطلاح بار میه طبیعیست یک مقدار تاثیرات خود می داشته باشه، ولی ما منتظر از ایستیم میگیم که اگر این فرمان و این حکم آل خو فعلا موقع کشت زعفران دیگه نیست، برای فعلا حداقل تا 6 ماه 7 ماه 8 ماه نیست، بعد از این دیده شو اگر این حکم همونطور دوامدار بود و یک مقدار طبیعیست که کاهش در کشت تولید و توریدش بار میاره، ولی اگر دیاقین تشویق شوند از مسائل مختلف که همونطور جیران سیبه هم گفتن مسائل بسیار زیاد از قرضه هاست یا بله 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 تشویقیست بله. یا کمکیست یا همین نباتات بدیل شوند آیسته آیسته، اما یک بار نه، از نظر ما امکان از این است که تای 3 سال 4 سال تا 5 سال اما قدره که دوام داشت که از سالیان متمایدی کشت شده میتونه حداقل 4-5 سال 6 سال در بر بگیره که تا آیسته آیسته ما بتانه میره ضرب صفر بسازیم. در غیر از او به یک بارگی طبیعیست که یک مقدار تاثیر مسائل اقتصادیش مدرس بالای دیاقین تاثیر منفی وارد میکنه.
بسیار تشکر. بله
حرف طبیعی است. بنام ما فکر میکنم از هر نقطه‌ای که شروع شود گپی خوب است، حرف خوب است که ما بتونیم مدقر می لکه بدنامی که در افغانستان در سراسر جهان داره از یک بحث هم میتونیم که یک موافقت داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. آیا دامنه کشت کوکنار در افغانستان برچیده خواهد شد؟ در برنامه های رادیو آزادی بشنوید، ما بحث های مختلف را با مهمانان در هر گوشه و کنار جهان مطرح میکنیم. بسیار سپاسگزار است مهمانان عزیز، عبدالقادر جیلانی کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی و پوهان دکتر محمد ظریف شریفی استاد پوهنځی زراعت پوهنتون کابل. شنونده های عزیز سپاسگزار شما هم که در بحث امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید.
خوب و بد را امتیاز نیست در بازار دهر، می شود در یک ترازو سنگ با گوهر طرف، همه جا دکان رنگ است، همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد، اما جا دکان رنگ است، اما رنگ می فروشد، دل من بشیشه سوزد، دل من بشیشه سوزد، اما سنگ می فروشد، دل من بشیشه
میشه سوزد اما سامی بروشد ما بعدم